ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصمیم مهم برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی. رئیس جمهور: تغییر سوخت خودروها برای پاکی هوا ضروری است.
افزایش توان رزم دریایی ایران. الحاق پایگاه شناوری کردستان و ناوشکن ارتقا یافته سهند به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش.
بومی‌سازی بیش از 8000 قطعه حساس نیروگاهی فقط در 7 ماه گذشته. ایران نه تنها به خودکفایی کامل در این سند رسید، بلکه از خروج 8 میلیون یورو ارز نیز جلوگیری شد.
تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس. ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرد.
و برگزاری جشنواره ملک اشتر با حضور فرمانده کل انتظامی و جمعی از فرماندهان و مدیران برتر فراجا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و من اقبالی آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی با اشاره به میزان سوخت مصرفی خودروها در ایجاد آلودگی هوا بر اهمیت تغییر جدی سوخت خودروها تاکید کرد. آقای پزشکیان گفت در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که به زودی ارائه می شود. آقای پزشکیان توصیه اکید رهبر معظم انقلاب برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیرو را پشتوانه ارزشمند برای تلاش‌های دولت و دستگاه‌های دیگر در مسیر مدیریت بهینه مصرف عنوان کرد. رئیس جمهور در این نشست به وزیر دستور داد برای به حداقل رسیدن قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی با تشکل‌های مرتبط و نیز مدیران واحدها برای اعمال مدیریت صحیح و سختگیرانه‌تر مصرف مذاکره کنند. در این نشست علاوه بر تصویب 15 تصمیم، وزیر کشور گزارشی از بهبود سطح ذخایر منابع گاز و گازوئیل نیروگاه‌ها برای ایام سرد سال و نیز کاهش مصرف انرژی و نیرو ارائه کرد.
مراسم الحاق پایگاه شناوری کردستان و ناوشکن سهند به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در جنوب کشور برگزار شد. در این مراسم پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران کردستان به نداجا الحاق و از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند و شناورهای تندروی موشک‌انداز، یگانهای پروازی بدون سرنشین چند منظوره، رونده های زیرسطحی بدون سرنشین هوشمند و سامانه های جنگالی موشکی و اطلاعاتی ساحل پایه و دریا پایه رونمایی شد.
هفت دستنواز به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش از کردستان به بدرقه کردستان آمدند. کردستان نام همین پایگاه شناور دریایی است، پایگاهی که از این پس آماده است در 5 اقیانوس مهم دنیا و 2 دریای راهبردی جهان مأموریت‌های محول را انجام دهد. فرماندهی نیروی دریایی ارتش هم در حضور فرماندهی کل و بر عرشه پایگاه جدید شناوری کشورمان به گویش مادری سخن گفت. امیر دریادار شاخرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش.
هر بچه کردستان، ایران و قزای قربان گشتن.
متشکرم. دردوش هم بگید بهمون.
میگم که کردستان الحمدلله سربلند باشه و منم فدای همه شما هستم.
امیر دریادار شاخرام ایرانی از مزیت‌های کردستان هم خبر داد.
یک شناور کاملا راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوس‌ها، اولویت مأموریتیش حتما پشتیبانی از یگان‌های رزمی خودمون هست که عملیات اسکورت را انجام میدن، در کنار اون ناوگان صیادی عزیز ما، ناوگان تجاری عزیز ما که در دریاها دریا نوردی میکنن، امروز در یک ایستگاه های این دلشون قرص هست که این امکانات در اختیارشون هست.
به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش، یک ناو شکن نیز الحاق شد و با نام یک قله سهان، ناخدا سوم ارشه احمد رضا غلامی، فرمانده ناو شکن سهان،
با توجه به تغییراتی که در ساختارش به وجود اومده، آماده هر گونه اجرای ماموریت ها هستش.
تعریف عملیاتی سهان نیز حفظ امنیت تجارت دریایی است. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش.
امروز خطوط کشتیرانی و نفتکش ما در خلیج عدن و مناطقی که دزدان دریایی حضور دارن داره به خوبی حفظ و صیانت می شود، نشانه وجود یک نیروی دریایی قوی و محکم.
دو الحاق جدید در ادامه سیاست های دریا محور کشور طراحی و اجرا شده اند. سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش.
با این دو کار و مجموعه سامانه هایی که امروز ملحق شد، به حمدالله نیروی دریایی هم بروزتر شد، هم قدرتمندتر شد. انشالله این مسیر رو ادامه خواهد.
مأموریت جدید دو شناور کردستان و سهند به زودی ابلاغ می شود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی و رونمایی از پایگاه شناوری کردستان و الحاق ناوشکن سهند به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت 7 آذر و دلاورمردی‌های نیروی دریایی در دوران دفاعی مقدس به خودکفایی نیروهای مسلح کشورمان در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود امروز صنعت دریایی کشور در حوزه شناورهای سطحی و زیر سطحی و همچنین تجهیزات مختلف آنها از جمله تسلیحات دریایی به نقطه خوبی دست یافته است و این مسیر همچنان ادامه دارد. امیر سرلشکر حاتمی با تاکید بر خروج بیگانگان از منطقه، قدرت ایران را عامل تأمین امنیت ایران و منطقه دانست. سرلشکر حاتمی به دشمنان هشدار داد: ما نه تنها منتظر نخواهیم ماند تا دشمن حمله کند، بلکه آمادگی لازم برای هر گونه پاسخ قاطع و در هم شکننده را در هر نقطه‌ای که منافع ملی ما ایجاب کند داریم.
صلح و ثبات و امنیت در منطقه راهبردی و مهم تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه و برای کشور ما بسیار اهمیت داره و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. ما و ملت‌های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بودیم، زندگی کردیم، خواهیم بود. اونهایی که مربوط به این منطقه نیستن، مربوط به اینجا نیستن و باید بروند.
خبر دیگر این که فرمانده و کارکنان نیروی دریایی ارتش به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی ارتش با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل، انقلاب و شهدا تجدید بیعت کرد.
با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، دو مرکز درمان زخم با روش پلاسمای سر در بندرعباس به بهره برداری رسید.
کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسمای سرد در دو بیمارستان خلیج فارس و شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری رسید. در روش پلاسمای سرد بدون نیاز به جراحی و یا مصرف دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن زخم‌ها ترمیم و یا بازسازی می‌شوند. غلام عباس مؤمنی، مدیر درمان بیمارستان خلیج فارس:
برای درمان‌های زخم‌های مزمن شامل زخمای دیابتی، زخمایی که مریض سالها یا ماها خوابیده و بس توی تخت، به اصطلاح زخمای بدریدن و زخمای سوختگی و زخمای سرطانی که خوب نمیشن، از روش پلاسما استفاده میکنن که از گاز نئون و آرگون هستش.
اکنون با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای کشور، دانش آن بومی شده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
تجهیزات اون که کاملا ایرانیه، با خلاقیت ایرانی و نوسازی اون هم به صورت استمراری ادامه داره. خصوص زخمای مزمنی که به ویژه مال دیابتی ها که به قطع عضو میرسیدن اون رو متوقف میکنه، دیگه براشون این اتفاق نخواهد افتاد بیاری خدا. و نکته مهمتر اینه که اون هزینه ها هم دیگه نداره، اون زحمت ها رو نداره.
در 6 ماه گذشته 20% از بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه کردن دچار زخمای مزمن هستند.
با پانسمان نوین و این دستگاه حالا رو به بود.
درمان زخمای مزمن با فناوری پلاسمای سرد یک روش نوین است که اکنون در برخی از بیمارستان‌های کشور در حال اجراست. مهدی بختیاری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما.
پلاسما از اونجایی که اولین خاصیتش ضد عفونی کنندگیه، علاوه بر این که بافت رو ضد عفونی میکنه، سیستم التهابی رو تسکین میده.
بهره برداری از 50 مرکز درمان زخم به روش پلاسمای سرد در سراسر کشور از مهمترین برنامه‌های متخصصان صنعت هسته‌ای کشور است. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
با بومی سازی بیش از 8000 قطعه حساس نیروگاهی فقط در 7 ماه گذشته، ایران نه تنها به خودکفایی کامل در این صنعت رسید، بلکه از خروج 8 میلیون یورو ارز نیز جلوگیری شد. این دستاورد فناورانه با تولید 68 نوع قطعه پیشرفته و ورود به بازار صنایع نفت و پتروشیمی، فصل تازه‌ای از اقتدار صنعتی کشور را رقم زده است.
در روزهایی که هر قطعه صنعتی میتواند سرنوشت یک نیروگاه را تغییر دهد، مهندسان ایرانی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران دستاوردی بزرگ رقم زدند. ساخت بیش از 8400 قطعه حساس نیروگاهی که حالا تپش قلب نیروگاه‌های کشور را با تکیه بر توان داخلی زنده نگه می‌دارد. مسعود ولیزاده، معاون مهندسی و تحقیقات شرکت:
بچه‌های ما با همون دانشی که داشتن کارهای خارق‌العاده‌ای کردن، تجهیزات خاصی را در این مجموعه تولید کردند.
این قطعات شامل اجزای حیاتی توربین‌ها، پمپ‌ها، شیرالات صنعتی و سامانه‌های کنترلی است.
قطعات نیروگاهی با توجه به پیچیدگی خاصی که دارن، شامل فرایندی هستند که ما این فرآیند تونستیم از تهیه مواد اولیه تا مرحله ماشینکاری و تولید برسونیم.
تجهیزاتی که بیشتر از کشورهای اروپایی وارد می‌شدند، حالا دانش مهندسی بومی جایگزین واردات آنها شده است. حمیدرضا علیزاده، معاون ارتباطات شرکت:
برای ساخت این پره 315 مگاواتی بخار، سیر و راه طولانی رو همکاران متخصص جوان من طی کردن.
ما برای تولید پرهای نیروگاهی از مهندسی معکوس استفاده کردیم که شبیه‌سازی حرارتی بالای 1000 درجه رو پرها تجربه کنن.
قطعات ساخته شده در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران هم اکنون در نیروگاه‌های بزرگ کشور از جمله شهید منتظری اصفهان، بندر عباس و رامین اهواز نصب شدند و عملکرد مطلوبی دارند. مرتضی برزگر، مدیر امور ژنراتور شرکت:
ایران جز معدود کشورهایی هستش که تونسته توان ساخت قطعات رو در داخل انجام بده.
حجت کامیار، مدیر امور ماشینکاری:
واحدایی که این قطعات روش نصب شده و مونتاژ شده با شرایط نرمال الان در حال بهره برداری هستن. این توربینا علاوه بر این که تو ایران نصب شده، تو کشورهای همسایه هم نصب شده.
تولید این قطعات سالانه از خروج میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیری میکند و پایداری شبکه برق ایران را در شرایط تحریم تضمین میکند.
هر قطعه که اینجا بیرون میره باعث افتخار برای ما و اینکه میدونیم توی نیروگاه داره تولید برق میکنه و یه قطعه ایرانیه، واقعا خستگی از تن ما در میکنه.
از یک پیچ کوچک تا بزرگترین پره توربین، همه با دستان توانمند ایرانی شکل گرفتند. دستاوردی که نشان میدهد آینده صنعت برق کشور در داستان خود ماست.
ساخت بیش از 8000 قطعه حساس نیروگاهی نماد خودباوری و اقتدار صنعتی در ایران است، گامی مهم در تأمین پایدار انرژی کشور. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، فردیس.
مدارس و دانشگاه‌های استان تهران یکشنبه و دوشنبه غیر حضوری شد، البته به استثنای 5 شهرستان ملارد، رباط‌کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس. با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، طرح زوج یا فرد از در منازل نیز اجرا می شود. همچنین تمام پارک‌ها، شهر بازی‌ها و مرکز تجمعی مانند سینما و تئاتر نیز تعطیلند و هر گونه تجمع و برگزاری همایش و مسابقات ورزشی در فضاهای مسقف و باز ممنوع است. در برخی دیگر از شهرهای کشور نیز با توجه به ادامه آلودگی هوا، تمهیداتی از جمله غیر حضوری شدن مدارس اعمال شده است. سازمان هواشناسی با پیش‌بینی ماندگاری آلودگی هوا در برخی شهرهای بزرگ و صنعتی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه خبر داد. خانم ایزدی:
تا روز دوشنبه همچنان انتظار داریم که در اکثر نقاط کشور شاهد جوی پایدار باشیم. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای صنعتی بر میزان آلاینده‌های جوی افسوده بشه. طی امشب هشدار سطح نارنجی رو در شهرهای ارومیه، تبریز، اهواز، کرج، تهران، اصفهان و مشهد و طی فردا برای شهرهای اهواز، مشهد، کرج، تهران و اصفهان شاهد هشدار سطح نارنجی آلودگی هستیم که شاخص در حد ناسالم برای تمام گروه‌های سنی در این مناطق هستش. توصیه می‌کنیم طی این مدت کودکان، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و زنان باردار از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. اما از روز دوشنبه بعد از ظهر سامانه بارش‌سا وارد کشور میشه. با توجه به ورود این سامانه بارش‌سا، بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشور و تا حدودی نواحی غربی آغاز میشه. روز سه‌شنبه شاهد بارش‌ها در بخش‌های نیمه شمالی کشور هستیم و در روز چهارشنبه انتظار داریم که بارش‌ها را در بخش‌های نیمه شمالی داشته باشیم که در سواحل جنوبی دریای خزر بارش‌ها از شدت بیشتری برخورداره.
آغاز توزیع شیر در مدارس دولتی 20 استان. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت دانش آموزان حداقل هفته دو نوبت شیر دریافت می‌کنند و شهرهایی که هوای آلوده دارند در اولویت توزیع هستند. به گفته آقای فرهادی توزیع شیر در مدارس سایر استان‌ها هم از اواخر آذر آغاز می‌شود.
بیمه تکمیلی بازنشستگان اجتماعی با مبلغ ماهانه 720 هزار تومان حق عضویت تمدید شد. رئیس کانون عالی بازنشستگان با اعلام اینکه 470 هزار تومان از حق بیمه را خود بازنشستگان و 250 هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند گفت قرارداد به گونه‌ای تمدید شده که تمام صورت حساب‌ها و هزینه‌های احتمالی درمان بازنشستگان از 1 آذر را هم پوشش می‌دهد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. 15 سال پیش در چنین روزی مجید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی به دست عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شهید شهریاری از دانشمندان هسته‌ای کشورمان بود که برای گسترش این دانش در ایران تلاش‌های بسیاری کرد.
سن و سال این جزوه‌های دست‌نویس برمی‌گردد به 30 چند سال پیش. با فرمول‌های ریاضی و فیزیک می‌خواست چرخ زندگی مردم راحت‌تر بچرخد.
یعنی اگر مثلا توی اینجا که هستیم این شعاعی داخلیه، این شعاع کوچیکه چقدر هستش؟
بیشتر کارش تدریس بود، اما نزدیک کرده بود دانشگاه را به صنعت. می‌خواست ثمره چرخیدن سانتریفیوژها را ببینن مردم. دکتر آقامیری، دوست شهید.
اصلاً مبده رشته کاربرد پرتوها تو ایران ایشون هست، یعنی این رشته رو خودش سرفصلش رو نوشته اما ایجاد کرده. این کاربرد پرتوها بیشتر کاربرد صنعت هسته‌ای هست در همه زمینه‌ها، تو سایر صنایع کشاورزی و و و
تا آذر 89 که مجید شهریاری توسط رژیم صهیونیستی ترور شد. آن موقع مسئول محاسبات پروژه سوخت هسته‌ای بود، اما متوقف نشد بعد از شهادتش. دکتر صالحی، دوست شهید.
من رفتم یه سفر به اصفهان، چون عمده کار اصفهان انجام میگیره. بعد از شهادت ایشون رفتم اصفهان، نگران بودم که چی. گفتم خب حالا شهید شهریاری نیست چیکار بکنم؟ گفتن آقای دوستون نگران نباشید، ما 15 نفر شهید شهریاری، حالا تعدادشون دقیق نمیدونم، جمع میکرد. از همون روزی که شروع کرد به ما آموزش میداد و ما حالا همه چی رو بلدیم.
بعضی از دانشجوها و همدوریهای شهید شهریاری فقط محدود به کرسی دانشگاه نشدند. آدمهایی که پشت سرشان بلند شدند، متحد شدند، تعدادشان از شمارش خارج شده. شهید فریدون عباسی، دوست شهید شهریاری.
اینا دنبال افتراق نسلی است. شهریاری ها اتحاد نسلی میارن،
نسلی که فرمول های زندگیشان زندگی بخش خیلی از مردم شد. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اراده ای که از دانشگاه به مدار فضا رسید. آبان سال قبل پیامی از فضا به ایستگاه های زمینی ارسال شد که فرستنده آن ماهواره‌ای بود ایرانی به نام هدهد.
اراده ای که از دانشگاه به مدار فضا رسید.
ماها رو بررسی به
آبان سال قبل پیامی از فضا به ایستگاه‌های زمینی ارسال شد که فرستنده آن ماهواره‌ای بود ایرانی به نام هدهد.
هدهد و کوثر،
نخستین ماهواره‌های شرکت‌های دانش‌بنیان.
رد علم ایران در فضا برمی‌گردد به دغدغه‌هایی از جنس دانشجویی. محمد فقیه ایمانی، مدیر شرکت دانش‌بنیان:
از سال دوم دانشجویی‌ام خب در دانشگاه صنعتی اصفهان در پژوهشکده فناوری اطلاعات مشغول فعالیت شدم و فعالیتی که در اون حوزه وجود داشت خب بر اساس یکی از نیازهای اصلی کشور در حوزه برق و الکترونیک وجود داشت.
دانشجویی که در دهه 70 دغدغه تولید فناوری را در دل دانشگاه حمل می کرد، حالا مدیر شرکتی دانش‌بنیان است که در ساخت اولین ماهواره‌های بخش خصوصی کشور با شرکتی در تهران مشارکت داشت.
اون دوران کارشناسی ارشد پرکارترین و یه جورایی لذت بخش‌ترین دوران زندگی من بود.
اثر آن دغدغه دانشجویی امروز خودش را در علمی نشان داده که بخش خصوصی ایران را وارد باشگاه فضایی جهان کرده. حسین شهرابی، مدیر شرکت دانش‌بنیان:
داریم می‌بینیم به این سمت که ما هم تبدیل بشویم به یک صنعت چابو.
از نگاه این افراد دانشجو فقط یک محصل نیست.
دانشجوی اثرگذار مشخصا دانشجویی که تمرکزش فقط درس نباشه.
نگاهی که برای دانشجویان نسل امروز امید آفرین است.
اگر که ما بخوایم مقایسه بکنیم و یک چشم اندازی رو متصور بشیم برای ایران، می‌بینیم که روز به روز داره توی سیر پیشرفت قدم برمی‌داره.
این واسه هر جوان ایرانی، هر ملتی یه افتخار.
حالا دانشجویان دهه 70 برنامه‌هایی دارند برای تکمیل پرتاب موفق ماهواره‌های آبان پارسال.
نسخه ارتقا یافته و ترکیب شده این دوتا ماهواره هم انشاءالله در دی ماه داره برای پرتاب آماده میشه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رسانه‌های سوری از پرواز هواپیماهای جنگی و پهپادهای ارتش اشغالگر بر فراز حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه و بیت جن در حومه دمشق خبر دادند. همزمان نماینده سوریه در سازمان ملل گفت نقض حاکمیت سوریه مسئله‌ای است که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در مورد آن سکوت اختیار کند. روز گذشته هم در درگیری اشغالگران با ساکنان بیت جن در ریف سوریه 13 شهروند سوری شهید و 25 تن دیگر زخمی شدند.
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به لبنان. منابع لبنانی اعلام کردند نظامیان رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را هدف تیراندازی قرار دادند. همچنین نظامیان اشغالگر در یک حمله پهپادی به نزدیکی چند کارگر در شهرک میس جبل در جنوب لبنان بمب صوتی پرتاب کردند. نظامیان صهیونیست اطراف شهرک الظهیره در جنوب لبنان را نیز با مسلسل هدف قرار دادند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان دیروز اعلام کردند اسرائیل در یک سال گذشته پس از برقراری آتش بس با لبنان بیش از 10,000 بار حریم هوایی و زمینی این کشور را نقض کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در پیامی حریم هوایی ونزوئلا و مناطق پیرامونی آن را منطقه بسته اعلام کرد. ترامپ پیشتر هم از آغاز قریب الوقوع عملیات زمینی در ونزوئلا برای آنچه متوقف کردن قاچاقچیان مواد مخدر خوانده است خبر داده بود. جدیدترین خبرها از انتقال تجهیزات نظامی آمریکا به یک پایگاه دریایی سابق در پورتوریکو در شمال شرق دریای کارائیب حکایت دارد. آمریکا پیشتر هم بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را نزدیک ونزوئلا مستقر کرده بود. تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس همزمان با افزایش عملیات آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام برای هدف قرار دادن کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر شدت گرفته، اقدامی که سازمان ملل هم آن را در چارچوب اعدام‌های فراغذایی توصیف کرده است. کاراکاس هدف از عملیات نظامی واشنگتن را سرنگونی دولت ونزوئلا می‌داند و رئیس جمهور این کشور اعلام کرده است ونزوئلا برای دفاع در برابر هر گونه تهدید خارجی آماده است.
دهمین جشنواره مالک اشتر فراجا با حضور فرمانده کل انتظامی، جمعی از فرماندهان، مدیران و رده‌های برتر برگزار شد. در این مراسم همه فرماندهان برتر از اقدامات تاثیرگذار حوزه ماموریتی خود خبر دادند.
هر کدوم از فرماندهان انتظامی فراجا مهمترین اقدامشون رو گفتند.
سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی کرمانشاه:
توانستیم در سال گذشته 24% کاهش
سرقت داشته باشیم.
سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران:
پرونده جنایی ما تقریباً بالای 95%شون به نتیجه میرسه. قتل خانم الهه حسین نژاد بود که در کمترین زمان ما قاتل شناسایی کردیم، دستگیرش کردیم.
با توجه به اینکه فراجا 28 مأموریت داره، اقدامات مختلف بود. مثلا اقدامات فرهنگی.
سرهنگ مجید نعیم یاولی، معاون فرهنگی انتظامی یزد:
موفق شدیم دومین مرکز مشاوره رو که به عنوان بزرگترین مرکز مشاوره در کشور بود در استان یزد افتتاح کنیم.
یا جلوگیری از سوانح رانندگی.
سرهنگ جاور سفاری، رئیس پلیس راه گیلان:
36 نفر معادل حدود 10% در آمار جانباختگان حوادث جاده کاهش بودیم.
یکی از فرمانده ها میگه اولین ها رو رقم زده.
سردار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه فراجا:
برای اولین بار در کشور یگان زنان رو راه اندازی کردیم که این در سطح یگانهای ویژه نبوده که بخش عمده‌ای از جامعه ما رو زنان تشکیل میدن.
این فرمانده هم میگه مرز حوزه استحفاظیشو هوشمند کرده.
سرهنگ سجاد باقرنژاد، فرمانده هنگ مرزی ارومیه:
استفاده از دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های ابرصداد، هوشمندسازی مرز رو تونستیم محقق بکنیم.
حالا به پاس خدمت به مردم در جشنواره مالکشتر از فرمانده‌های برتر تقدیر شد. فرمانده کل انتظامی کشور گفت مجموعاً در 2 سال گذشته عملکرد پلیس 3.5% افزایش پیدا کرده، اما کافی نیست.
سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
به اعتقاد من قطعاً میتونیم و میتونیم این کار را با سرعت بیشتر و سرعت بهتری حتماً انجام بدیم تا برسیم به اون جایگاه مطلوبی که بایستی باشیم.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
رویداد جهادی یک روزه خدمات درمانی آموزشی و فرهنگی با هدف رفع بخشی از نیازهای عشایر در منطقه کم برخوردار در منطقه بیخ بنگل داراب برگزار شد.
منطقه عشایری بیخ بنگل داراب و رویداد جهادی برای خدمت رسانی به جامعه عشایر. در این رویداد یک روزه خدمات درمانی آموزشی و فرهنگی با هدف رفع بخشی از نیازهای عشایر این منطقه کم برخوردار ارائه شد. شکوهی، فرمانده سپاه عشایر فارس:
هدف از برگزاری رزمایش خدمت رسانی و محرومیت در مناطق عشایری یک، ارائه خدمات رایگان به جامعه عشایری است در حوزه‌هایی که عشایر نیاز دارد، هم در حوزه دام عشایر هم در حوزه خود عشایر.
برگزاری اولین اردوی کتابخانه عشایر فارس با هدف توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی جامعه عشایر به کتاب و منابع اطلاعاتی از اولین برنامه‌های این رویداد بود.
چند خبر ورزشی. هفته 11 لیگ برتر فوتبال امروز هم پیگیری خواهد شد و بر اساس برنامه استقلال تهران با فولاد خوزستان و مس رفسنجان با سپاهان اصفهان به میدان خواهند رفت. در همین چارچوب شنبه تراکتور تبریز 3-1 از درد چادر مرگ اردکان گذشت. تیم‌های فجر سپاسی با آلومینیوم اراک به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول پرسپولیس با 18 امتیاز در صدر است. مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 17 سال آسیا امروز در هند پیگیری می شود و از گروه 4 بازی ها تیم نوجوانان ایران که با 7 امتیاز در گروه است برای راهیابی به مرحله نهایی مقابل میزبان قرار خواهد گرفت. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لالیگا اسپانیا مایورکا با اوساسونا 2-2 مساوی کردند. بارسلونا 3-1 بر آلاوس غلبه کرد. در سری آ ایتالیا جنوا 2-1 کراس ورونا را برد. پارما 2-0 نتیجه را به اودینزه واگذار کرد. یوونتوس 2-1 بر کالیاری چیره شد. در بوندسلیگا آلمان هم بایرن مونیخ 3-1 سن پاولی را شکست داد. دورتموند 2-1 لورکوزن را برد. هوفنهایم 3-0 بر آگزبورگ غلبه کرد. وردر برمن با کلن 1-1 مساوی شدند و در لیگ برتر انگلیس هم برنتفورد 3-1 برنلی را برد. منچستر سیتی 3-2 بر لیدز غلبه کرد. ساندرلند 3-2 بورنموث را شکست داد. اورتون 4-1 از نیوکاسل شکست خورد. در مرحله 1/4 نهایی مسابقات کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر، صالح ابوذری با پیروزی 3-0 مقابل سناد سفیانی از عربستان راهی نیمه نهایی شد. علی مسکینی با شکست مقابل ازبکستان حذف شد. سارا بهمنیار مقابل ما از مصر با رأی داوران پیروز و راهی نیمه نهایی شد. فاطمه سعادتی برابر شیلی شکست خورد و آتوسا گلشاد نشاد با برتری 5-0 مقابل آزارو از بلاروس به نیمه نهایی رسید. در ادامه مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان جهان در فیلیپین، تیم بانوان کشورمان 3-1 نتیجه را به ایتالیا واگذار کرد و با کسب 3 امتیاز از صعود به مرحله 1/4 نهایی باز ماند. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های تنیس روی میز جوانان جهان در رومانی، بنیامین فرجی به دلیل مصدومیت 4-0 نتیجه را به لی هچن از چین واگذار و حذف شد. امروز یک شنبه 9 آذر 1404 هجری شمسی، 9 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 30 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران 5:26 دقیقه و طلوع آفتاب 6:55 دقیقه است.